هست عبدالعظیم 50-60 سال بچه بودیم، پیرمردو یادشون کنار جاده پیاده میرفتن هست عبدالعظیم، رو محبتی که داشتن. الان رسمی حالا باز یه روایت دیگه شبیه بگیم. جا رجلون من اهل البادیه، یه قسم یه کسی از رفقا نقل میکرد، میگفت یه روزی روز عرفه بود، من کربلا بودم، تو صحن کربلا یه عربی پیاده اومده بود کربلا، پاشو بلند کرد، پاشم همه مجروح و خونی بود، من دیدم با عربی با حرف میدم اینطوری با دعوا، میگفت ببین پاما از راه دور اومدم پیدات کردم، به امام حسین میگفت علیه السلام پیدات کردم، تا هم باز روز قیامت بگردی منو پیدا کن. عربی میگه من حالی نبود، به یکی گفتم این آقا چی میگه عربی، اون که برای من نقل کرد گفت من از یه مسافری که عربی برای بود، گفتم این چی میگه، گفت آره داره به محسن میگه آقا ببین پامو خار مغیلان پای منو چه کرده، از مسافتی بود عرفه آقا از همه جا میان کربلا، در سال روز عرفه از روز اربعین و نا به اربعین یا عرفه علایران، اربعین هم شلوغه عرفه هم شلوغه در کربلا، این عربه با امام علیه السلام صحبت میکرد، میگو آقا ببین پامو من از راه دور اومدم اینجا پیدات کردم، باید تو قیامت هم بگردی تو بیابون صحرای محشر من پیاد. خوشباره اینا، خوشباره این عقیده ها، خدا کنه ما مثل اینا عقیده داشته باشیم، باور داشته باشیم که امام دور و نزدیک نداره، بله مقید باشیم. و قدیما خیلی پیاده میرفتن کربلا، بله عاشق جواد خراسانی مشهد پیاده میرفت، از اینجا کربلا بعضی پیاده میرفتن، اینا محبت اهل بیت.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری
تا 12:03 است. اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگوه و ما از صبح داریم در مورد این ماجرای آلودگی هوا و زندگی در اتاق گازی، اومدم بگم تهران دلم خیلی از شهرها و شهرستانهای دیگه هم درگیر این قضیه هستن، با دو تا از عزیزان صحبت کردیم که یکیشون رئیس کمیته اضطرار بود و فرمودن که من اصلا خبر ندارم از مصوبات و اتفاقات، و یه عزیز دیگه هم که رئیس بخش بازرگانی سنجش و پایش هوای پاک بود هم خب صحبتهایی رو کردن که باز در نهایت هر دو بزرگوار گفتن که سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشه به این قضیه. فلذا با تلاش خانم یاقوتی و حسین عزیز ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم با جناب آقای دکتر احمد طاهری، ریاست مرکز ملی و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر همه شما رو مقصر می‌دونید، یعنی سازمان شما رو.
خب بالاخره
چرا ما هر سال به این ماجرا می‌رسیم امسال بدتر؟
ببینید ما یک روال در حقیقت جوی در هر سال تکرار میشه و ما در فصل سرد سال یعنی آذر و دی به طور اخص اتفاقی که در جو میفته این هست که ما کاهش لایه مرزی رو داریم. این کاهش لایه مرزی و در حقیقت پایداری جوی باعث میشه که تشدید در حقیقت غلظت آلودگی هوا اتفاق بیفته و شاخص هوا افزایش پیدا کنه. این که این اتفاقی که اتفاق روتین هست و هر سال داره تکرار میشه، این ضرورت رو ایجاد میکنه که ما برای این فصل سال یک شرایط ویژه‌ای رو در نظر بگیریم، یک تمهیدات رو از قبل در نظر بگیریم که در این شرایط گرفتار نشیم. قوانین بالادستی کشور این وظایف رو مشخص کرده هر کسی چه اقداماتی باید انجام بده و در چه بازه زمانی.
بله.
من اگر که فرصت داشته باشیم دو سه تا از این موارد رو با هم مرور کنیم ببینیم که به چه وضعیتی در حقیقت رسیدیم.
قطعا ما حتی با شما تماس گرفتیم که همینا رو از زبان شما بشنویم که بعد در نهایت ببینیم به کجا قرار برسه این ماجرا.
قانون هوایی پاک سال 96 که مصوب شد، خب عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور در زمینه آلودگی هوا، نقش تمامی دستگاه‌ها رو مشخص کرده که چه کاری باید در این زمینه انجام بشه. مطابق ماده 8 این قانون در حقیقت گفته شده که باید تمام ناوگان فرسوده کشور اسقاط بشه و یک سری محدودیت ها برای ناوگان فرسوده، یک سری محدودیت های جدی از جمله منع تردد، از جمله منع در حقیقت صدور برگه معاینه فنی، منع در حقیقت خرید و فروش و اینطور مواردی برای این ناوگان در نظر گرفته شد.
خب خانم دکتر شایسته جهانشاهی که باشون صحبت کردم، مدیر بازرگان شرکت کنترل هوا از شهرداری، گفتن که ما داریم این کار رو انجام میدیم و ناوگان نو دارن میان و چه حالا تاکسی چه اتوبوس.
ببینید من این موارد رو زیر سوال نمیبرم، قطعا این اتفاق داره میفته، اما بحث اینه که ما الان در حال حاضر چیزی حدود 24 میلیون ناوگان فرسوده در کشور داریم.
بله.
این عدم اسقاطی که در سالهای گذشته انجام شده باعث شده که یک انباشت بسیار بالایی از این ناوگان در کشور اتفاق بیفته. خوبه که بدونین از زمانی که قانون تصویب شد تا ابتدای سال 1403 چیزی کلن حدود 270 هزار وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شد. در سالهای مثل سال 1398 یا 1399 کلن تعداد اسقاط در کشور زیر 10 هزار تا بود.
بله.
در صورتی که در همون سالها بیش از 1,500,000 وسیله نقلیه.
خب چی باید این کار بکنه آقای دکتر؟
مسئولیت این موضوع در حال حاضر با وزارت سمت هست که باید
چرا اهمال میکنن؟ چرا؟
ببینید یکی از مواردی که در قانون در نظر گرفته شده بود بس اعطای تحصیلات بود که باید اعطای تحصیلات به نوسازی داده بشه. این اعطای تحصیلات در سال گذشته انجام نشد. در دولت 14 با پیگیری که انجام شد این فرآیند رفت به سمت صدور گواهی صرف جویی که در اسفند سال گذشته مصاحبه شورای اقتصاد برای این موضوع عقد شد که حمایت ها رو به صورت پسینی ما بتونیم انجام بدیم از در قطار اند اسقاط، و این باعث شد که در یک سال و نیم گذشته تقریبا تعداد به بیش از 500 هزار اسقاط برسه. شما رو مقایسه کنید که از سال 97 تا 1403 حدود 270 هزار و از ابتدای 1403 تا الان بیش از 500 هزار وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شده.
خب مورد بعدی رو هم بفرمایید.
بحث بعدی به طور مثال بخوام خدمتتون عرض کنم، ماده 6 قانون هوایی پاک بحث معاینه فنی خودروها رو داره. اونجا هم کاملا معاینه فنی رو به صورت یک رکن تردد در کلان شهرها و در کل کشور در حقیقت لحاظ کرده و اعمال جریمه روزانه برای عدم معاینه فنی هست. بر اساس اعلامی که ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعلام کرده، در شهر تهران تقریبا 60% ناوگان معاینه فنی مراجعه نمی کنند.
یعنی روزانه جریمه رو میشن ولی نمیرن برای معاینه فنی؟
نه، جریمه نمیشن. این اعمال قانون اتفاق نمیفته به دلیل اینکه این همکاری بین دو مجموعه شهرداری تهران و پلیس راهور به درستی صورت نگرفته و این تبادل داده بین اینها صورت نمیگیره و اعمال قانون به درستی انجام نمیشه. وقتی که این موارد وجود داره، خب قاعدتا هر چقدر هم تلاشای انجام بشه، من خدمتتون عرض کردم که در این یک سال و نیمه گذشته در زمینه اسقاط که خب خدمتتون عرض کردم، در زمینه سوخت نیروگاه‌ها برای اولین بار در کشور چیز حدود 390 میلیون لیتر مازوت کم‌گویی در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته که در شرایط اضطرار بتونن مصرف کنن. این اقداماتی هست که خب واقعا سابقه نداشته.
خب الان سازمان محیط زیست در مورد همین مازوت سوزی چیزی نگفت به حالا وزارت سمت، شرکت تولید و پخش فرآورده نفتی، خود نیروگاه‌ها، یعنی حرفی نزد بهشون؟
خدمت شما عرض کردم که بحث استفاده از مازوت کم گوگرد، ما مازوتی که در کشور تولید میشه چیزی بین 3.5 تا 5% سولفور داره، گوگرد داره.
بله.
مازوت کم گوگرد چیزی حدود کمتر از 0.5% مازوت کم گوگرد داره، مازوت در حقیقت گوگرد دار داره. این اگر مازوت کم گوگرد جایگزین مازوت معمولی بشه، میزان انتشار آلنده ها رو به مراتب در حقیقت کاهش میده و اثرش بر کلان شهرها بسیار کمتر میشه. امسال 390 میلیون لیتر مازوت کم گوگرد در نیروگاه ها ذخیره سازی شده که در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار بگیره. ما سال گذشته این تجربه رو در نیروگاه شازند داشتیم. سال 402 تعداد روزهای ناسالم گوگرد دیوکسید در کلان شهر عراق چیزی حدود 27 روز بود. وقتی سال 403 مازوت کم گوگرد در اختیار نیروگاه شازند قرار گرفت، تعداد روزهای ناسالم رو به 5 روز رسوند و این اثر قابل ملاحظه این موضوع در کلان شهر عراق مشاهده شد. پیرو به اون امسال از برنامه ریزی که واقعا از اسفند ماه سال گذشته انجام شد و این برنامه ریزی منتهی به این شد که این سوخت ها به نحوی در حقیقت برنامه ریزی بشه که امکان ذخیره سازی وجود داشته باشه، الان به 390 میلیون لیتر رسیده که در نیروگاه ها این ذخیره شده. اما خدمتتون عرض کردم با توجه به انواع تکالیفی که از گذشته انجام نشده، نمیشه انتظار داشت که با یک سال ما بتونیم تغییر قابل ملاحظه‌ای رو داشته باشیم و در حقیقت آلودگی هوا رو رفع کنیم. حتما باید اقدامات به صورت خیلی جدی‌تر انجام بشه تا بتونه تأثیرش واقعا اونطوری که مردم انتظار دارن در کلان شهرها دیده بشه.
حالا آقای دکتر الله وکیلی، شما با عنوان یکی از مدیران سازمان محیط زیست که دیگه نقش مستقیم تو این امر دارید، آیا به خودروسازها برای استانداردهاشون، به شرکت فراورده و توزیع محصولات نفتی برای کیفیت بنزینشون، به نیروگاه ها برای حال استفاده از مازوت بدون کم گوگرد به قول شما فشار میارید، اون قوه قاهره وجود داره یا فقط یه مصوبه میشه و بعد هم اون مدیر مربوطه میگه ولش کن دیگه، میذاره توی کارتابلو تموم میشه میره؟
ببینید من اجازه بدید یکی یکی اینا رو بشه
خیلی بی پرده با هم دیگه صحبت کنیم.
جان
میگم عرض کردم خیلی بی پرده با هم دیگه صحبت کنیم.
آره در خصوص خودروها، ببینید ما ابتدایی که در حقیقت در ابتدای دولت 14 ما یک گزارش از معاینه فنی گرفتیم. تو معاینه فنی قانون گذار یک بازه 4 ساله معافیت به خودروهای تولید داخل داده.
بله.
که در این بازه 4 ساله نیاز نیست معاینه فنی بگیرن.
بله.
این با فرض این هست که خودرو که قانونگذار ما فرض کرده خودرو وقتی تولید میشه تا 4 سال به هیچ مشکلی نمیخوره.
بله.
در نتیجه الزام برای معاینه فنی براش نذاشته. اما در شهر تهران به خاطر تخفیفی که به طرح ترافیک برتر، به طرح ترافیک در بابت گرفتن معاینه فنی برتر در حقیقت لحاظ میشه، مردم حتی اگر خودروی 0 کیلومتر هم بگیرن به بازه معافیتشون مراجعه میکنن به مراکز معاینه فنی. در بعضی از خودروهای تولید داخل تا 23%، این عدد بزرگیه.
بله.
تا 23% خودروهایی رو داشتیم که در یک مدل مشخص وقتی به مرکز معاینه فنی در بازه معافیتشون مراجعه میکردن بابت آلایندگی مردود میشدن.
بله.
این عدد اصلا عددی نیست که بشه از کنارش گذشت. به همین دلیل ما اومدیم فرایندهای نظارتیمون رو برای خودروساز تغییر دادیم و الان تست در حقیقت آلایندگی رو در انتهای خط خودروساز قرار دادیم.
خوب.
یعنی خودرو قبل از این که بخواد حتی به مرحله پلاک گذاری بره، قبل از این که از کارخونه بخواد خارج بشه، باید ثابت کنه که سالندگی رو میتونه پاس کنه.
بله.
خب این خوب. از بابت خودروساز که من میخوام به شما اطمینان بدم که سازمان این فرآیندها رو داره جلو میبره، هرچند این فرآیندها هم قطعا پیچیدگی کار اجرایی برای خودروساز همراه داره
و انشالله که تن میدن به این اتفاقات.
طبق قانون باید تن بدن.
خیلی انشالله.
در خصوص سوخت من خدمت شما عرض کردم که برای در سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کشور سوخت ATR در اختیار نیروگاه شازند قرار گرفت و امسال بر 390 میلیون لیتر در حقیقت مازاد کمگویی توزیع شده. این اتفاقات قطعا با پیگیری هایی است که توسط سازمان محیط زیست و همکاری البته و همکاری سایر دستگاه انجام شده. ما نمیخوایم بگیم که سازمان داره پیگیری میکنه بقیه دارن مقاومت میکنن، نه واقعا این تلاش بوده که این اتفاقات بیفته. 12 جلسه کارگروه ملی با حضور 2 تن از معاونین رئیس جمهور و ریاست معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور و همچنین حضور ریاست محترم سازمان برگزار شده که این مصوبات رو داشته. شما وقتی میبینید که در 7 سال 270 هزار تا خودروی فرسود اسقاط میشه و در 1.5 سال این از 500 هزار تا بیشتر میره، حتما این برنامه‌ریزی وجود داشته، حتما این پیگیری وجود داشته. ولی خدمت رو عرض کردم به علت اینکه این در سالهای گذشته انقدر در حقیقت ترک فعل‌ها زیاد بوده، انقدر عدم انجام تکالیف قانونی زیاد بوده، نمیشه انتظار داشت که در 1 سال بشه اون موارد رو جبران کرد.
خب سوخت مورد نیاز خود خودروها چی؟ بنزین‌هایی که دارن میزنن؟
ببینیم ما توی همین هفته گذشته پایشی رو در تهران انجام دادیم، هم در مورد بنزین هم در مورد در حقیقت گازوئیلی که ناوگان حمل و نقل استفاده میکنه. عمده پارامترهایی که تاثیرگذار هستن در آلودگی هوا مثل آروماتیک، مثل سولفور در حقیقت سوخت، اینا در محدوده استاندارد بودن. اما 2 نکته اینجا ضروریه. 1، اینکه وقتی شما یه ناوگان فرسوده دارید، یه ناوگان کاربوراتوری هنوز تو شهر تهران میتونه تردد کنه، حتی در حمل و نقل عمومی ما در حقیقت تاکسی کاربوراتوری هنوز داریم و در حقیقت ناوگان حمل و نقل بار و کالامون شما به کرات میتونید هم خودروی کاربوراتوری هم موتورسیکلت کاربوراتوری ببینید. ما هر چقدر سوخت سالم و پاکی رو در این ناوگان کاربوراتوری بریزیم باز هم این تولید آلودگی بالایی داره. این مورد اول. مورد دوم این هست که حمل و نقل عمومی شهر تهران به مراتب کمتر از اون چیزی هست که مورد نیاز شهر است.
بله.
ما سهم حمل و نقل عمومی مون چیزی حدود 13%، در صورتی که این باید خیلی به مراتب بیشتر از این مقدار باشه. در نتیجه شما حجم سوختی که دارید مصرف میکنید یک حجم بالایی هست.
بله.
شما اگر که تاریخچه مصرف سوخت کشور رو نگاه کنید میبینید که ما 5-6 سال گذشته میزان مصرف سوختمون چیز حدود 80-85 میلیون لیتر در روز بود. ما صادر دارید؟
بله بله.
و ما صادر کننده در حقیقت بنزین بودیم. اما الان از چیزی به حدود 135-140 میلیون لیتر رسیده و ما شدیم وارد کننده بنزین. در نتیجه شما وقتی حجم احتراقتون، حجم مصرف سوختتون بیشتر میشه و همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از ناوگانتون هم فرسوده هست، حتما این سوخت درسته که اگر ارتقاء در حقیقت کیفیت داشته باشه میتونه باعث کاهش انتشار بشه، اما بالاخره این حجم و این ناوگان انتشار بالایی رو به همراه خودش داره. من این نکته رو فقط اضافه کنم که در ناوگان سواری تهران چیزی حدود 7% ناوگان سواری در حقیقت فرسوده است که این 7% چیزی حدود 38% انتشار در حقیقت ناوگان سواری رو داره انجام میده. یعنی به طور میانگین هر خودروی فرسوده چیزی حدود 9 برابر خودروی نوشماره خودش داره انتشار آلودگی هوا انجام میده.
بله. متشکرم از شما. ولی حالا مصوبه جدیدی برای حالا این کاهش آلودگی هوا امسال چیزی شما خبر دارین؟ حالا از استانداری یا
یکی از
خود سازمان شما؟
حالا موارد استانداری که برای شرایط اضطرار هست، خب از خود استانداری چون مسئولیتش به استانداری هست میتونید پیگیر بشید. اما یه موضوعی که در واقع اخیراً توسط سازمان انجام شد و مصوبه کارگروه ملی هم شده و در واقع به دولت ارائه شده، بحث اسقاط ناوگان دیزل هست.
خب
ما در کشورمون برای کامیون‌های بالای 25 تن، کامیون‌ها و کشنده‌های بالای 25 تن چیزی حدود 16,000 وسیله بالای 50 سال داریم.
بله.
ما هنوز کامیون کشنده بالای 85 سال بالای 90 سال داریم که داره تو جاده‌های این کشور تردد میکنه و سوخت میگیره. خب این دست از کامیون ها قطعا استاندارد آلایندگی حتی یورو 1 هم ندارن.
بله.
در نتیجه میزان انتشار بسیار بالایی دارن. اینا به ازای هر 100 کیلومتر چیزی حدود 70 لیتر مصرف سوختشون هست که خودروی نو شماره اون در حد اکثر حالت خودش 30 در حقیقت لیتر مصرف سوخت داره.
بله.
در نتیجه این خودروها بیش از دو برابر مصرف سوخت دارن و یک انتشار آلودگی به مراتب بالاتر از خودروهای نو شماره دارن. ما یک تعریف در حقیقت ارائه دادیم به دولت محترم که با استفاده از مکانیزم گواهی صرفه‌جویی بتونیم خودروهای بالای 50 سال رو در حقیقت تو گام اول این تر همراه با اعمال محدودیت‌های جدی و ارائه در حقیقت تسهیلات مناسب بتونیم اثبات کنیم. این فرآیند پیش بینی شده که چیزی حدود 10 ماه زمان ببره و این 16,000 تا از ناوگان خارج بشن. قطعا اگر این فرآیند بتونه در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره و موافقیت جلو بره، به موازات اون برای بخش‌های دیگه ناوگان، سواری، موتورسیکلت، اتوبوس‌ها هم طرح مشابهی رو به دولت ارائه می‌کنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت
بشید. سلامت بشید. امیدوارم که شهرداری تهران طرح کاهش آلودگی هوا رو گذاشته، بعد از اون ور فروش میره. یعنی حالا امیدوارم که اتفاق هم نیفته. حالا این چند روزی هم که ما خیلی درگیرش بودیم، حالا خدا رو شکر لغو شد این ماجرا، ولی امیدوارم که یه ذره اون نگرشه نسبت به کاهش آلودگی هوا از اون 22 دستگاه دیگه هم که درگیر ماجرا هستن بیشتر بشه و ما دیگه از سال دیگه حالا به فرموده شما دیگه ما شاهد این چیزا نباشیم. خیلی لطف کردید.
شما بسیار کمک میکنه.
انشالله. سلامت باشین. بزرگوار. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. دوستان خوبم صحبت کردم با دکتر احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مورد این ماجرای آلودگی هوا و اون گیر و گرفتاریه که پیش اومده و به قول خیلی از دوستان میگفتم ما تا دم درم نمیتونیم بریم یه نفسی تازه کنیم، چه برسه به پارک. اینجا به وقت گفتگوه، ما تا ساعت 14 همچنان همراه شما هستیم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب بحث داغ آلودگی هوا رو بذاریم کنار، بریم سراغ یه بحث داغ دیگه، اونم این مصوبات جدید دولت در مورد بنزین سنرخی و یه دهالات حرفای ابهام برانگیز عجیب غریبی هم گفته شده که جناب دکتر مصطفی نخعی عزیز عضو کمیسیون انرژی مجلس قرار هست بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم شما و مردم بزرگ ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین بزرگوارین. آقای دکتر، ما این مصوبه دولت که حالا اعلام هم شده در مورد این سنرخی شدن بنزین، دو تاشو بذاریم کنار، من در مورد یکیش خیلی صحبت دارم با اجازهتون. این رو با هم دیگه اول به این نتیجه برسیم بعد بریم سراغ بقیه‌اش. اینی که اگر من یک خودرویی رو بفروشم بعد یک خودرویی رو بخرم دیگه به من سهمیه نمیدن، یا اگر خودروی صفری رو برم بخرم به من سهمیه نمیدن و بنزین من 5000 تومانی میشین، دقیقاً یعنی چی؟
والا این قسمت دستورالعمل رو از اون قسمت‌های ابهام برانگیز این دستورالعملی هستش که صادر شده، این مصوبه جدید هیئت دولت. و حالا ظاهراً طبق صحبت‌هایی که شد و اعتراضاتی هم که صورت گرفته قرار اصلاح بکنه، ولی واقعیت اینه که این قسمت دستورالعمل خیلی به نظرم نه کمکی میتونه بکنه به این بحث ناترازی، ضمنی که فقط میتونه ابهام برانگیز باشه و مشکلاتی رو در اجرا ایجاد بکنه و
بعد ناوگان ماشین دست مردم هم فرسوده‌تر بکنه. نمیفروشن دیگه، نمیفروشن نو بخرن که، میگن اگه بخریم سهمیه بعد آلودگی هوا بیشتر میشه. همین الان داشتم با دکتر طاهری صحبت میکردم در مورد همین قضیه.
بله، من نمیدونم، به نظرم هیچ منطقی پشتش نیست، امیدوارم اصلاحش بکنه.
خب شما اون گوشزد کردین موارد رو؟
بله.
بعد چه جوابی دادن بهتون؟
همین که در حال بازنگری هستن رو مطرح کردن. و خب البته میدونید دیگه این موضوع حالا سیاست‌های قیمتی، حتی غیر قیمتی فرق نمی‌کنه، اینها رو دولت طبق قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها اختیارات لازم رو داره، یعنی این نیست که حتما لزوما نیاز به کسب اجازه از مجلس داشته باشه.
بله.
قبلا این اختیارات به دولت داده شده و ما خب با توجه به الو صدار دارید؟
الان صداتون برگشت، صداتون قطع شده.
بله. بله. با توجه به حالا ارتباطی که با مردم داریم، با کف جامعه داریم، نگرانی ها و دغدغه هایی که بعدا مطرح میشه، اینا رو منعکس کردیم به دوستان در دولت و این وعده رو هم دادن که جاهایی که ابهامی هست، مشکلی ایجاد میکنه رو مجددا بازنگری بکنن.
حالا صحبت اینه که تو رسانه های دیگه و فضای مجازی صحبت از اینه که حالا رو نشده بنزین رو تک نرخی کنن، سهمیه ها رو بردارن، الان یواش یواش دارن این کارو میکنن. نظر شما چیه؟
نه بعید میدونم همچین چیزی باشه. خب اون سهمیه های 1500 تومانی و 3000 تومانی که هست، حالا سهمیه 3000 تومانی رو افزایش هم دادن دیگه، قبلا 5 لیت بود الان 100 لیت شده و سهمیه سوم نرخ سوم رو هم 5000 تومان طبق این دستور عملی هم که هست، مصوبه‌ای که صادر شده،
بله،
این قیمت ها هم متناسب با حالا یا تورم یا دستمزد قراری که تو سالهای آینده اصلاح بشه، ولی این که بخواد به سمت تک نرخی بره، هیچ جایی صحبت از تک نرخی شدن نیست. نه
خب فعلا نیست، خیر انشالله حالا تا سالهای آینده.
بله.
حالا آقای دکتر، اینی که گفته شده تا 15 آذر قراره که این اعمال بشه، بعد الان شما فهمولید که مثل همون نکته که من خدمت شما عرض کردم نیاز به اصلاح داره و اصلا با خرد جور در نمیاد، فکر میکنید این تاریخ عقب میفته، اصلاح میشه، چجوری میشه؟
والا این رو دوستان دولتی باید جواب بدن بیشتر، ولی ما هم داریم پیگیری میکنیم، امیدوارم قبل از اون تاریخ این موارد رو اصلاح بکنن، چون که به نظرم بیشتر از اون که بخواد اثر مثبت داشته باشه بیشتر اثر منفی داره. این نکتهش هم همینه که شما فرمودید دیگه، ولی همین که انگیزه ها کم میشه برای در واقع خروج ناوگان فرسوده و خودروهای کار کرده، خب این خودش یک ضرر بسیار بزرگی. از زمان بندیشون اطلاعی ندارم، دوستان دولت باید پاسخ بدن، ولی ما در
حال شما به عنوان نماینده مردم دیگه باید ازشون بخواید یه قایلتن.
بله ما خواستیم و داریم دنبال میکنیم، امیدوارم که تا اون تاریخ اصلاح بشه این موضوع. بله.
خب پس یعنی ما منتظر خبرهای جدید باشیم با چیزی که شما فرمودید، یعنی اون صحبتهایی که خانم مهاجران دیروز فرمودن اون رو بذاریم کنار، بعضی از بنداش باید اصلاح بشه که پس منتظر اتفاقای جدید باید باشیم.
ببینید کلیت مسئله در نظر گرفتن نرخ سوم، خب فاصله قیمتی خیلی زیادی هم نداره با نرخ دوم. اوایل صحبت‌های دیگری مطرح می‌شد قبلا، چون این بحث بنزین سه نرخی رو حالا من چون اطلاعاتی داشتم از قبلم، می‌دونستم که این سناریو در دولت در حال بررسی هست، یه بارم تو تلویزیونی رو صحبت کردم، اشاره کردم به این مسئله. خب خیلی ها دنبال این بودن که قیمت تمام شده بنزین رو به عنوان نرخ سوم در نظر بگیرن، یعنی یه چیزی حدود 10-12000 تومان. بعضی ها دنبال این بودن که قیمت فوب رو مبنا قرار بدن.
بله.
یعنی یه چیزی حدود مثلا 60 سنت که الان یه چیزی نزدیک 60-70000 تومان میشه دیگه، اینها رو به عنوان نرخ سوم در نظر بگیرن. مطمئن خب الحمدلله خیلی جهش قیمتی آنچنانی به این شکلی که حالا بعضی دنبالش بودن اتفاق نیفتاد و روی 5000 تومان تصمیم گیری شد. به نظرم بیشتر از این که منافع اقتصادی بخواد برای دولت داشته باشه این پله سوم یا نرخ سوم، میتونه یه جور سیاست گذاری باشه، یعنی از این زاویه اگر به موضوع نگاه بکنیم میتونه مزایایی داشته باشه. ببینید ما یعنی کمک بکنه به اون سیاست‌های غیر قیمتی. یکی از تأکیداتی که ما همیشه تو مجلس دنبال می‌کردیم، تو برنامه هفته هم به صراحت اشاره شده، بحث تعادل بین حامل‌های انرژی، حامل‌های در واقع تنوع بخشی به سبد سوختی کشوره. الان خب میدونید دیگه اتکای اصلی رو بنزینه، تو دنیا اینجوری نیست، به هر حال سهم سی ان جی مشخصه، سهم ال پی جی مشخصه، سهم خودروهای برقی معلومه، بنزین هم یه سهمی داره، حتی دیزل. ما تو کشور ما خب تقریبا همه بار رو دوش بنزینه و حالا یه سهم کمی هم سی ان جی. با اینکه توی دوره سی ان جی ظرفیت خیلی خوبی برای سی ان جی ایجاد شد، همین الان جایگاه‌های موجود در کشور با همین خودروهای موجود میشه تا 40 میلیون متر مکعب در روز سی ان جی تو کشور توزیع کرد.